بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. در آستانه میلاد مبارک سالار شهیدان سید الشهدا امام حسین قرار داریم و فردا هم به همین مناسبت دروس حوزه علمیه عموماً تعطیل است و مجالس به جای آن برپا می شود. انشاءالله این عید سعید بر همه شما عزیزان مبارک باد و ماه شعبان که مقدمه است برای شهر الله، ماه مبارک رمضان، انشاءالله کلن ماه توفیق و سعادت برای همه ما باشد. و به همین جهت این مسئله ششم انشاءالله امروز باید به جایی برسانیم که روز چهارشنبه نخواهیم برگردیم به این مسئله. مسئله ششم این بود که اگر ولی مطابق رعایت مصلحت سبی یا سبیه را عقد کرد، مصلحت اقتضا می کرد که این سبیه را به مادون مهر المثل عقد کند، یا مصلحت اقتضا می کرد که اون سبی را با مهر سنگینی برش همسر بگیرد. خلاصه مهر برخلاف معمول بود، نسبت به این سبیه کمتر از متعارف، نسبت به اون سبی بالاتر از متعارف، اما مصلحتشون بود، جانشون در خطر بود یا نه منافع زیادی بعدن برشون جلب میشد در مقابل این زیان. چون مصلحت اونها بوده ولی هم صلاح دیده این عقد صحیحه، بعدن هم مورد اشکال واقع نخواهد شد. این بحث نداره، ما چه مصلحت شد بدانیم چه ندانیم، چه عدم المفسده مانع بدانیم چه ندانیم، علی کل حال رعایت مصلحت شده و اگر یه زیانی از ناحیه مهر به این دختر یا به اون پسر خورده جبان میشه. بحثن الوجوه باز آف مضاعف، اینجا بحثی نیست. هم عقد صحیح هست هم مهر صحیح هست، اما اگر عقدی برای این سبیه بکند که ذات عقد مصلحت داره، کفه، خوبه، اما مهرش کمه، مهر مصلحت نداره. مصلحت در عقد هست اما در مهر نیست. شوهر برای این دختر خیلی خوب شوهریه، اما مهریه مصلحت نیست. یا بالعکس در سبی، همسری برای این سبی گرفته که بسیار مناسب و خوب و خانواده خوب و جهات مختلف جمع، اما این مهریه سنگین روی دوش این صبی مصلحت نیست. مصلحت در اصل عقد هست و در مهر نیست. اینجا چه کنیم؟ آیا حکم به صحت عقد و مهر کنیم یا حکم به فساد عقد و مهر کنیم یا حکم به صحت عقد و فساد مهر کنیم؟ چه کنیم؟ در اینجا سه قوله. قول اول که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب عروه و جمعی دیگر از فقها و محشین عروه و اینها پذیرفتن، حکم به فساد هر دوست. مهر که خب برخلاف مصلحت بوده باطل، سرایت به عقد هم می کند، عقد هم باطل. اختاره صاحب الجواهر رضوان الله تعالی علی و صاحب العروه و جماعتون من المحققین فساد هر دو. قول دوم این از عقد صحیح، مهر فاسده، یکیش فاسده نه هر دو. این همون چیزیست که مرحوم امام علی الله مقامه الشریف در متن تحریر الوسیله انتخاب کردن، قائل به بطلان مهر دون العقد شدن. جواهر رو من آدرسش اینجا ننوشتم. بله، از کسانی که این قول به بطلان مهر دون العقد را پذیرفتن، خود شرایع متن جواهر شرایع این قول رو پذیرفته است و بعضی دیگر هم از محشین عروه و غیر آن پذیرفتند. و قول سوم صحت الامرین است، هم عقد صحیح هم مهر صحیح، هر دو. این از مرحوم شیخ طوسی است. شیخ طوسی در خلاف حکم به صحت کلیهما کرده، العقد و المهر. عبارت خلاف رو من میخوانم که ضمناً قسمتی از اقوال اهل سنت هم در این مسئله روشن میشه. معلوم میشه اونها دو قول بیشتر ندادن. در میان ما سه قول است، در میان اونها دو قوله، تا اینجایی که شیخ در خلاف نقل کرده. کتاب الخلاف کتاب الصداق، چون کتاب خلاف مرکب از کتبی است که صداق مهر مستقلن یک کتاب شده. مسئله 37، پس مسئله 37 شد از کتاب الصداق کتاب الخلاف. می فرماید اذا زوج الاب او الجد من له اجبارها علی النکاح. این من له اجبارها علی النکاح یعنی چه؟ یعنی اون کسی که ابو جد ولایت برش دارن، ولایتن مستقله، اجبارها علی النکاح منش ولایت استقلالی است. من البکر الصغیره، این بیانه، من البکر صغیر اول کبیر، بکر صغیره که ولایت داره ابو جهل، بکر کبیره هم خیلی قائل به ولایت هم. به مهر دون مهر المثل، به مهر دون مهر المثل، مهر المثل این 100 سکه بهار آزادی آمدن به 5 سکه بهار آزادی مهریه کرد. ثبت المسمى، این ثبت المسمى یعنی چه؟ یعنی هم عقد صحیحه هم مهر صحیحه دیگه. مسمى همون مهریست که در عقد گفتن. اگر گفت ثبت المسمى یعنی هم مهر صحیح هست و هم عقد صحیح هست، یعنی قول سوم رو ایشون پذیرفتن. ولا یجب مهر المثل، این قول دوم بود، ایشان نفی میکنند آن را. ولا یجب مهر المثل، نه سراغ مهر المثل نمی رویم، همون مهر المسمى هرچی کم هم بوده توی عقد گفتن همانه. و بهی قال ابو حنیفه، معلوم میشه ابو حنیفه هم قائل به صحت کلیهما بوده، هم عقد هم مهر. و قال الشافعی یبطل المسمى، مهر المسمى باطل میشه. و یجب مهر المثل، این قول چندم میشه؟ قول دوم. ابو حنیفه قول سوم رو انتخاب کرده، شافعی قول دوم. قول اول که بطلان و کلیه ما هست از عامه در اینجا نقل نشده است. معلومه وقتی مسئله مهر، اذا ثبت صحت المهر به طریق اولا ثبت صحت العقد. هل یمکن صحت المهر بدون صحت العقد؟ و حال وقتی شیخ طوسی میگه مهر ثابته، یعنی عقد باطل، مهر ثابته، با بطلان عقد که نمیشه مهر ثابت بشه. این به دلالت التزامی و به طریق اولا یثبت صحت العقد. حالا تا اینجا در واقع اقوال معلوم شد. در اینجا مرحوم شیخ طوسی یه دلیل میاره، من این دلیلش رو بخوانم، مؤثره برای بحث ما. میفرمایند دلیلنا ان المسمى لا خلاف فیه، ببخشید، دلیلنا ان المسمى لا خلاف انه واجب، مسمى به اتفاق همه واجبه. و من اوجب مهر المثل فعليه الدلاله، و من اوجب مهر المثل فعليه الدلاله. این چه رقم استدلاله؟ استدلال به قدر متیقنی. میگه این مهر المسمى که دون المهر المثل دیگه، مهر المسمى دون مهر المثل بوده، اینقدر متیقن واجبه. اشتغال ذمه به مهر المسمى که دون مهر المثل ثابته. فقط سبیه ایشون بحث کرده، ایشون سبیه رو بحث نکرد. میگه قدر المتیقن در این سبیه مهر المسمى است که دون مهر المثل است. زائد بر اون شک داریم، اصل براءت جاری میکنیم. اصل براءت از زائد است. مرحوم شیخ طوسی اصلا به سراغ اون شق دوم مسئله که سبی بوده باشه نرفته، فقط سبیه رو مورد بحث قرار داده. ولی در کلمات عروه و بعد صاحب جواهر رو نمیدونم تحریر الوسیله هر دو شق رو بحث کردن. شیخ طوسی در خلاف فقط سبیه رو بحث کرده. دلیلش خب دلیل ظاهرن جالبیه، میگه قدر متیقن رو شما باید بگیرید که محضر مسماست، زائد بران مشکوکه، هر چیزی هم که مشکوکه اصالت البراءه درش جاری میشود. برسیم حالا به لازرر. قبل اعتیاد هم که از عدل است، قدر متیقن اعتیاد نیست، براعته. یکی از ادله براعته. در واقع شیخ طوسی در مازاد بر مهر المسما آمده است متمسکی که به براعت شده. خیلی خوب، اصل نسبت به مازاد براعته، معلومه دیگه، اینا توضیح واضح است. خب تا به اینجا این مطالب رو فهمیدیم. در اینجا اولین نکته ای که باید بهش توجه بفرمایید این است که محل بحث کجاست. ما رو مبنای کسانی که مصلحت و شرط میدانن داریم بحث میکنیم، یا رو مبنای کسانی که مصلحت و شرط نمیدونن، مفسده رو هم مانع نمیدونن؟ دقت کنید محل بحث ما کجاست. روی مبنای کسانی داریم بحث میکنیم که مصلحت و شرط میدونن، یا لااقل عدم المفسده رو شرط میدونیم یا نه؟ اگر ما اینا رو شرط ندونیم که دعوای اینجا نیست. حرف شیخ طوسی درسته. اگر شما مصلحت شرط نمیدونی، مفسده رو مضر نمیدانی، میگی انت و مالک لعبیک، صاحب اختیار توی، این که دیگه دعوای این مسئله نداره، سقال نداره. فعلا هازا کلام شیخ طوسی به عقیده ما خارج از محل بحثه. ایشون مثلا شاید نمیدونه، مفسده رو مضر نمیدونه، از کسانی است که انت و مالک لعبیک میگه. بله، وقتی کبیر مال پدر باشه، صغیر به طریق اولا مال پدر است. خب اجازه، فعلا هازا کلام شیخ طوسی و اشخاص دیگری که مثل شیخ طوسی، شیخ انصاری هم کتابی به نام کتاب النکاح داره، اونم در اول بحث میره سراغ کلام شیخ طوسی، صحت هر دو روی همون انت و مالک العبی. یه تعبیری هم داره که این تعبیر به عقیده ما با تمام جلالت مقام شیخ انصاری تعبیر نامناسبی است. میگه ولایت اب بر فرزند مانند ولایت مولا بر عبد است. این بچه عبد اونه، کنیز اونه. ولی خب زیر کلام شیخ انصاری بر میگرده به خاطر قاعده لازرر که حالا اشاره بهش میکنیم انشاءالله. کسانی که میان مصلحت رو نفی میکنن، مفسده رو مزاحم نمیدونن، اینا از بحث ما خارجن. نتیجه این میشه بحث ما، خوب دقت کنید، بحث ما بر محور دو قول اول و دوم دور میزنه، یا هر دو فاسد یا احدهما فاسد. ولی هر دو صحیح که این خلاف مصلحته. ما رو مبنای مصلحت داریم صحبت میکنیم، رو شرطیت مصلحت داریم بحث میکنیم. اگر شرطیت مصلحت هست نمیشه هر دو صحیح باشه. در واقع محور بحث ما قول اول و دومی، قول سوم باید بگیم روی مبنای کسانی هست که اشتراط مصلحت نمی کنن و ما درباره اون قول بحثی نداریم، علا فرض اعتبار المصلحت ولا اقل عدم المفسده داریم بحث می کنیم. خب خیلی خوب، ایشون رو مبنای خودشون، ولی ما رو مبناییشون بس نداریم. نه تعبیر مولا و عبد، این درست نیست آقا جان. دختر کنیز پدره، عیناً مثل این که کنیز رو که میشه بفروشن، این دخترم شبیه کنیز که میشه بفروشن. این حرفا رو که نباید بزنیم، مناسب نیست این حرف. ولایت پدر یه نوع حمایته، یه نوع خدمته، یه نوع وکالته، نه مولا و عبد. این عبد عبیدش هر بلایی به سر پسر دختر میخواد بیاره به سود و منفعت خودش. پس اینام که میرن دختراشون میفروشن باید بگیم اشکالی نداره. این حرف که نیست، در اسلامی هم چیزی نیست. خب بگذاریم، اجازه. و اما بریم ببینیم آیا در این مسئله، آیا حدیث خاصی نسی داری، یا باید بریم سراغ قواعد، مطابق قواعد مسئله رو بحث کنیم. همیشه وقتی به مسائل میرسید اول ببینید این نص خاصی داره، باید در سایه نص خاص حرکت کنید. نداره اون وقت ببینید قواعد چه اقتضا داره. در این مسئله نصی نداری که اگر پدر به ما دون مهر المز یا ما فوق مهر المز برای سبی سبیه و سبی عقدی بخوانند چه می شود؟ هیچ روایتی در این مسئله نیست. ما ایمو قواعد. حالا که معلوم شد باید بریم سراغ قواعد، ببینیم ریشه اصلی این مسئله کجاست. ریشه مسئله اینجاست که آیا مهر و عقد دو چیزه یا همش یک کاسه است یه چیزه. به تعبیر دوم، آیا از باب تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوب؟ یه مطلوب دوتاش عقد و مهر، یا عقد مطلوب مستقل و المهر مطلوب مستقل آخر. تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب. به تعبیر سوم، آیا دو منشأ با یه انشا میشه، یعنی در حکم دو انشاء، یا انشاء واحدی هست عقد و مهر در حکم دو انشاء، یا انشاء واحدی هست؟ اگر گفتیم اینا با هم گره خوردن، خب دومی که باطل شد اولی هم باطل میشه. مهر که مصلحت نیست که نمیشه درست بشه، باطل، عقدم باطل. اگر وحدت مطلوب، وحدت انشاء و منشأ قائل شدیم، دومی که قطعا باطله، بنابراین اولی هم باطل میشه. اما اگر گفتیم اینها دو مطلوبن، در حکم دو انشاءن، ولو به انشاء واحدیه، ولی در واقع دو منشأ، در حکم دو انشاء. در اینجا یکی صحیح مطابق مصلحت، دومی بر خلاف مصلحت باطل. ریشه اصلی مسئله اینجاست. اینجا اگر حل بشه مسئله حله. و اما در میان این دو احتمال، ما معتقدیم به این که حق با کسانی هستند که میگن هر دو یک چیزه، مهر و عقد یک چیزه. در احادیث ما تشبیه شده به بیع، روایات زیادی داشتیم، میگو وقتی میخواهی بروی خواستگاری مجازی نگاه کنی، به عقل از سمن داری خریداری میکنی، بیع نیست. اما یه نوع معاوضه‌ای هست مسلم، یه نوع معاوضه معتبری هست. عقد بلا مهر باطله، مثل بیع بلا سمنه. عقد بلا مهر باطله، نه بدون ذکر المهر، نه بدون ذکر مهر. میرسم الان انقلتا رو میگم، یه خود حوصله کنیم. اگر بگه زوجتو که نفسی بلا مهر، این بلا مهر بگی، این باطل. ولذا در اون حدیث داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بروید و گردش کنید و خاتم حدیدی پیدا کنید و نشد، و سوره بقره، سوره چقدر قرآن بلدی، قرآن یادش بده. اگر بگه عقدون بلا مهر باطله، عقد، عقد نکاح، ما نمیگیم معاوضه است، ولی شبیه تعبیرات روایات هم دلالت میکنه. میدونم عقد بلا مهر باطله یعنی چی؟ یعنی دوتا به هم گره خوردن، یعنی عقد و مهر گره خورده، یعنی یه چیزه، یعنی یه چیزه. اگر عقد بلا مهر صحیح بود، عقد مستقل، مهر مستقل، این نیست. دقت کنید، در اینجا ممکن است یه انقلتی متوجه بشه، این انقلت مهمه، جوابش هم مهم. نه جانم، نه نه، این عقل از ثمنشون میگه این زندگی با اون زندگی، این یه تفسیر عرفانیه برای این حدیث فقهیه. عقل از ثمن این مهدی که میدی فینما هو مستم. اجازه بدید آقا، اجازه بدید. بله، عقل از ثمن موارد عادی رو داره میگه، موارد عادی. یه خود حوصله کنید، انقلت به این که ما داریم، آقا دقت کنید، در کلمات فقها داریم که اگر کسی عقد بدون مهر بخونه، عقد صحیحه، بدون ذکر مهر، نه اینکه بگه بلا مهر، بدون ذکر مهر عقدی به خانه، عقد صحیح و باید مهر المثل بدهد. این میان فقهای ما معروفه، شاید هم اجماعی باشه. و هاکذا اگر کسی عقد به خانه با یه مهریه حرام، یعنی بگه تو رو عقد کردم در مقابل دو بشک شراب یا محرم دیگری، میگن عقد صحیحه، مهر باطله، مهر المثل باید بده، مهر المثل باید بده. آیا این فتاوا دلیل بر تعدد مطلوب نیست؟ این قلت دقت کنید، این قلت عقد بلا ذکر مهر گفتن صحیحه و ینصرف به مهر المثل، عقد با مهر حرام صحیحه و ینصرف به مهر المثل. آیا اینها دلیل بر تعدد مطلوب نیست؟ عمدن مهر نگفت، نخوند، اونم صحیحه. بلا مهر نگه، بگی زوجش که نفسی، اسم مهر نیاره، اسم نیاره صحیحه. حالا این اشکال خب ظاهر صلاحی به نظر میرسه و این دلیل میشه بر اینکه مهر و عقد دو چیزه، یکی باطل شد به دیگری سرایت نمی کنه. قلنا، جواب میدیم، این نه تنها دلیل به نفع شما نیست بلکه به ضرر شماست. این معنیش اینه مهر علا کل حال جزء عقده، لازمه، منتها کسی که ذکر مهر نمی کنه لابد مهر المثل پذیرفته. اینطوریه دیگه، کسی که مهر ذکر نمی کنه لابد به مهر المثل قانعه. این در واقع ذکر مهر شده، منتها نیا آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است بوده، وقتی مهری نگفتی لابد به مهر المثل قانعی. یعنی بدون مهر نه، اگر نیت بلا مهر بوده باطله، بلا مهر نبوده معل مهر بوده، میدونم معل مهر بوده نه بلا مهر، بلا مهر که نه، میدونم تو ذهنش بدون مهر بوده یا با مهر، بدون مهر باطله. اما اگر تو ذهن مهر بوده اما مهر نگفته لابد مهر المثل رو پذیرفته. این در واقع هاذا دلیل بر شرطیت مهر، منتها تویی که اسمشو نمیاری راضی شدی. من یه مثال خوبی براتون بزنم، این مثال دقت کنید، مثال خوبیه. شما یه کارگر میارید، کارگری برداشتید آوردید خانه، اگر باش تی کردید هرچی تی کردید باید بدید، اما اگر به کارگر تی نکردید اصل باید چقدر بهش بدید؟ یه کارگر اجرت المثل عرف عادی، باید بینی کارگر در عرف عادت چقدر پولشه باید بدی. اجاره بدون اجرت المثل که محل دو چیز که نی، اونجا یه چیزه، اجاره حتما حجت المثل توشه. منتها اگر گفتی همون مسماست، اگر نگفتی باید مثل حجت المثل بپذیری. آیا اجاره اجازه بدید؟ اجاره بدون اجرت هم امکان داره مجانی؟ نه. اگر اصل بگی آقا ما که چیزی به تی نکردیم، تعجب میکنه میگه مگر عقلت رو اجاره دادی پدر جان؟ مگر میشه بدون اجرت؟ میگه چقدر بدون، هرچی به همه اجاره میدن حق کارگر، برو تو میدون ببین روز 3 تومنه 4 تومنه 5 تومن میدن، هرچی به همه میدن. این دلیل بر این است که این قوام ایماندار ذکر نمی کنه منصرف به اجرت المثل میشه. تعجب کردیم؟ پس این قلت ولو ظاهرش اجازه، ولو ظاهرش فریبنده است، اما باطنش برعکس دلالت می کند، عکس رو می رسانه. در چی؟ وطیه به شبهه؟ وطیه به شبهه مثل اتلافه، شما اگر بزنید شیشه کسی را بشکنید، خانه کسی را خراب کنید، پولش باید بدید. وجه به شبهه مثل اتلافه سرمایه است. سرمایه ای رو بدون توجه اتلاف کردی، پولش رو بده. این از اون بابه، ربطی به وسما نداره. خب ها، به اینجا مطلب معلوم. حالا اون نکته آخر رو من بگم، این مهمه، دقت بفرمایید. از نکاتی است که صاحب جواهرم روش تکیه کرده، نکته مهمی. و نکته مهم اینه که خب شما اگر گفتید مهر المثل، این مهر المثل یه زیانی برای این پسر ایجاد میکنه. این پسر دختر گرفته بوده به 5 سکه، شما میگی نه 150 سکه مهر المثله. ما یه همچیز نمیخواستیم، به زور میندازی گردنش. فرضمون این است که در نکاح هم خیار فسخی نیست که خودش نجات بده، بگه من فسخ میکنم، من یه همچین عقد 150 سکه نمیخوام. تکرار میکنم، شما عقد به 5 سکه بستید و ولی این پسر راضی شده. حالا میگه چون مادون مهر المثل باطل، عقد به 150 سکه بشه. این 150 سکه 145 تا اضافیه، این ضرره برای این پسر. هم لا ضرر میاد جلوشه میگیره، همراه بازگشت نداره. این غیر از بیع ما یملک و ما لا یملک، که وقتی تجزیه شد بیع ما یملک و ما لا یملک، میگن صحیح در ما یملک، باطل در ما لا یملک، تجزیه میشه. وقتی تجزیه شد، خیار تبعض صفقه میاد بیاری مشتری، میگه نمیخواهی برگردون. بی وقتی ما یملک و ما یملک شد، و بی در ما یملک گفتیم صحیحه، در ما لا یملک گفتیم باطله، افتاد گردن مشتری، مشتری میگه من نمیخوام، خیار تبعض صفقه. اما در این نکاح خیاری نمیاد به یاری این زوج، به گردن زوج یه مهریه 150 سکه میفته، در حالی که به 5 تا بیشتر راضی نبوده. با چی؟ نه نه، اگر تا دخول واقع نشده مهر واقع نیست. اگر خیار داشته باشه دخول نشده باشه مهری نمیدن ابدا. بنده که عرض کردم ابدا من هم چیز نگفتم، تا دخول واقع نشود مهری نیست. وقتی فصل بشه، فصل اگر بشه، دخول حاصل نشده باشه، مهری نیست در اینجا. خب فعلا هازا، اینا شدن یک کاسه. بخوای عقد و مهر رو بندازی گردن این مهر المثل، این پسر، این زره، این زره. خیاری هم که جبران ضرر کنی نیست، در نکاح خیار نیست. پس چه کار کنی؟ بگیم هر دو باطله دیگه. چه معارض؟ لازم حاکمه. لازم به زوجه چی میاد؟ وقتی باطل بشه هیچ کنم ضرر نمی کنن. نه ببینید، ما اونجا گفتیم مهر سنگین کل عدمه، کسی که مهرهای سنگین، نه مهر نامعقول، ما مهر سنگین نگفتیم، مهر نامعقول کل عدمه. من جمله آخر اجازه بدید نتیجه بگیرم. علاهازا ما از دو راه ثابت کردیم هر دو باطله، از دو راه. راه اول وحدت مطلوب و اینها یک چیزن، مهر و عقد یک چیزه، شبیه معامله است، بیعه، شبیه سمن مثمنه. راه دوم کاری به وحدت و تعدد مطلوب نداریم. این عقد ضرریون به نسبت الازوج، خیاری هم نیست که جبرانش بکنه. نکاح خیار نداره، راهی باقی نمیمونه جز این که بگیم هر دو باطل و هر دو فاسد. پس دو دلیل ما در مسئله بر بطلان کلی ما داریم، نه یک دلیل. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.